هدیه کنیم به پیشگاه مطهر و منور محمد و آل محمد، جمیع شهدا، صدیقین، شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، امام شهدا، صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا ربان، یار سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. هدیه به پیشگاه مطهر آقا امام عصر، ارواحنا له الفدا، خوشنودی آقا، تعجیل در فرجش. انشاءالله خداوند ما رو در زمره محبان، پیروان و منتظران حضرت صاحب الزمان قرار بده. سلامتی رهبر معظم، سلامتی خودتون، صلوات. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما خواهران و برادران بزرگوار، مخصوصا حاج آقای براتی عزیزمون، و تشکر میکنم از اینکه این فرصت در اختیار بنده گذاشته شد با موضوع بسیار ارزشمند سیری در نهج البلاغه در خدمت شما خواهران و برادران گرامی این ناحیه باشم. اجازه بدید چون تا ساعت 11 وقت ما بیشتر نیست و 45 دقیقه را برای ما گذاشتن، وارد بحث بشیم و بحث رو آغاز بکنیم. بحث ما پیرامون نهج البلاغه است، البته سیری در نهج البلاغه به معنای آشنایی با نهج البلاغه، و انشاءالله اگر خداوند توفیق داد در آینده اگر همین بحث ادامه پیدا کرد، اونجا دیگه بحث پژوهش در نهج البلاغه مطرح میشه و موضوعات تخصصی یعنی بررسی محتوای نهج البلاغه صورت میگیره. اما ما در این جلسه صرفا سیری در نهج البلاغه است، یعنی آشنایی با نهج البلاغه، کلیات نهج البلاغه و این مباحث رو مد نظر ما هستش. حالا احتمال داره بعضی از عزیزان اهل مطالعه باشن و مطالعه کرده باشن، این مباحث براشون تکراری باشه، اما عذرخواهی میکنم چون موضوع ما سیری در نهج البلاغه است، لذا ما هم متناسب با موضوع صحبت میکنیم. البته در خلال بحث مطالب پژوهشی رو هم به فراخور بحثمون ارائه خواهیم کرد. خب، نهج البلاغه یک کتاب بسیار با عظمتیه. ما مسلمون ها و شیعیان حق نهج البلاغه رو به جا نیاوردیم. ما در کنار کتاب شریف قرآن دو تا کتاب بسیار ارزشمند دیگه هم داریم، یکیش کتاب نهج البلاغه است و دیگری کتاب صحیفه سجادیه که برای امام سجاد علیه السلام و مشتمل بر ادعیه است. خب، در روایات و در سخن بزرگان این دو کتاب رو با قرآن محک میزنند، با قرآن رفت میدن و معرفی میکنن. مثلا نهج البلاغه رو میگن اخو القرآن و صحیفیه رو میگن اخت القرآن. برادر قرآن نهج البلاغه است و خواهر قرآن کتاب شریف صحیفیه سجادی است. کتاب ارزشمند نهج البلاغه تا به حال چند صد شهر، بعضی ها تا هزار خورده شهر براش نوشتن، از اهل سنت و اهل تشیع در مورد تفسیر و پیرامون کتاب شریف نهج البلاغه. خب، کتاب‌های زیادی نوشته شده. یکی از کتاب‌هایی که در همین ایام خود ما نوشته شده کتاب علامه جعفری رحمت الله علیه که با سبک و سیاق جدید در بحث نهج البلاغه نوشته شده و بسیار هم ارزشمند هست. گذشتگان هم کتب بسیار زیاد دارن در باب نهج البلاغه، اما یکی از کتاب‌هایی که ما به عنوان منبع بحث ما هم هستش امروز، کتاب سیری در نهج البلاغه استاد شهید علامه مرتضی مطهری رحمت الله علیه است. این کتاب الحمدلله بسیار زیاده، در دسترس ارزان پی دی افش هست، اسلایدش هست، ما هم که اسلاید رو در اختیار عزیزان قرار میدیم هر کس خواست مطالعه بکنه. پی دی افش هم خودتون اگر سرچ بکنید توی وب هستش، میتونید دانلود کنید و استفاده کنید. 200 خورده صفحه است. یه توضیح پیرامون کتاب سیری در نهج البلاغه بدم. یه خود علامه مطهری معرف حضور عزیزان هست دیگه، پیرامون علامه صحبت نمی کنم. عظمت علامه، فکر علامه، قلم علامه، بیان علامه، نکته سنجی علامه شهید مطهری رحمت الله علیه، اینکه آثار او مبنای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست، اینا دیگه ما میگذریم. پیرامون کتاب سیری در نهج البلاغه، کسی میدونه این کتاب سیری در نهج البلاغه داستانش چیه؟ کسی این کتاب مطالعه کرده؟ نه خوبه. کسی کتاب سیری در نهج البلاغه استاد مطالعه کرده؟ خب کسی مطالعه نکرده، پس مباحث انشاءالله خیلی شدید خواهد. کتاب سیری در نهج البلاغه استاد مرتضی مطهری رحمت الله علیه در زمان طاغوت سال 51-52 در قالب یک سلسله مقالات علمی در مجله مکتب اسلام نوشته شد. بعدها این به عنوان یک کتاب به این صورتی که الان شما میبینید در اختیار عموم مردم گذاشته شده. مباحث بسیار ارزشمندی است و استاد بحث آشنایی عموم مردم رو با نهج البلاغه مد نظرشون میده. خب اجازه بدید وارد بحث بشیم. ما میخوایم پیرامون مباحثی که در سیری در نهج البلاغه استاد مرتضی مطهری رحمت الله علیه اومده مطالبی رو عرض کنیم. خب فهرست مطالب مقدمه داره که حالا صحبت خواهیم کرد، پیرامون نحوه شکل‌گیری و نحوه تألیف نهج البلاغه. نهج البلاغه کتابی شگفت که عظمت‌های نهج البلاغه، سخنان علی علیه السلام که کسی تا حالا نگفته یا به این صورت نگفته، علی علیه السلام گفت. الهیات و ماوراء طبیعه، مخصوصا عرفان که بهش خواهیم پرداخت، معرفت الله که کسی مانند امیرالمومنین بهش نپرداخته، الحق و الانصاف، سلوک و عبادت، حکومت و عبادت که باز الحق و الانصاف، اون نامه امیرالمومنین به جناب مالک اشتر واقعا بی نظیره. این منشور حکومتی علی علیه السلام بی نظیره که حتی در یونسکو بهش پرداختن، به عنوان یک سند رسمی ارزشمند ثبت شده. همین سخن امیرالمومنین، نامه امیرالمومنین علی علیه السلام. اهل بیت و خلافت، موعظه و حکمت که واقعا کلام‌های بسیار قصار، بسیار ارزشمند و کوتاه که هر کدومش اگر دانشمندان علوم انسانی الان بشینند پیرامونش بحث بکنند، از توش من نمیگم ده ها تکنیک علمی، ده ها قاعده علمی، ولی یقینا قواعد علمی، تکنیک های علمی در موضوعات روانشناسی، در موضوعات تربیت، در موضوعات جامعه شناسی، در موضوعات علوم سیاسی استخراج میشه. یعنی آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، پس بگو یه دونه دیگه هم بیاره شد
یه چای دیگه
واقعا علی علیه السلام باب العلم است. پیامبر فرمود انا مدینه العلم و الحکمه، من مدینه شهر علم و حکمت هستم. علیان بابها، علی علیه السلام باب ورود به این شهر حکمت و علم است. من ارادن یدخله هذا مدینه، کسی که میخواد وارد این شهر بشود و از علم و حکمت من بهره مند بشود، پس باید از درب او وارد بشود. درب او چه کسی است؟ وجود نازنین امیر مؤمنان. خب سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام در چه کتابی جمع‌آوری شده؟ در کتاب شریف نهج البلاغه. یعنی یکی از مطالبی که یکی از منابعی که ما می توانیم از حکمت و علم رسول خدا بهره مند بشیم همین کتاب شریف نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه الصلاه و السلام است. خب اینم موعظه و حکمت ها که الحق و الانصاف همین الان در روانشناسی اسلامی، در جامعه شناسی اسلامی، در مدیریت اسلامی، در علوم سیاسی اسلامی، اینی که میگم اسلامی اسلامی شاید یه عده تو ذهنشون این اشکال شک بگیره، آج آقا مگه روانشناسی اسلامی داریم؟ راحت باشید، هر سوالی دارید بپرسید، هیچ مشکلی نداره، بلد باشیم جواب بدیم، بلد نباشیم میریم میپرسیم، در خدمت شما هستیم و به اندازه علممون، به اندازه بضاعتمون پاسخ خواهیم داد. این که گفتند روانشناسی اسلامی یا علوم اسلامی به این معناست که روانشناسی یک علم تجربی است از اواخر قرن بیستم شروع شد و دانشکده ای را در آلمان تأسیس کردند که رفتار انسان ها رو بررسی بکنه و اینکه چه چیزی، چه دلایلی هست، چه پیش‌زمینه هایی باعث میشه که انسان ها در موضوعات مختلف تصمیمات مختلفی رو بگیرن و در واقع مطالعه رفتار و علل و انگیزه های رفتار آدمی است. خب این مبتنی بر شهوده، مبتنی بر تجربه است. یعنی میان 20 آدم و 40 آدم و مثلا زمانی که مثلا یکی از امیالش تحریک میشه بررسی میکنن که انسان چیکار میکنه، مثلا وقتی خشمگین میشه چطوری خشمگین میشه، چی میشه که خشمگین میشه، خشمگین شد چه اتفاقاتی میفته، اینا رو بررسی میکنن. اما اینی که ما میگیم اسلامی، قید اسلامی بهش میزنیم به این معناست که ما در معارف اسلامی، منابع اسلامی، مطالبی را بزرگان دین و قرآن پیرامون علوم مختلف از جمله مثلا روانشناسی یا جامعه شناسی یا علوم سیاسی، مدیریت و غیره بیان کردن که بشر اگر مطالعه بکنه، تحقیق بکنه به این خواهد رسید. یعنی این مطالب هم مبتنی بر شهود، مبتنی بر تجربه و مبتنی بر پژوهشه. لذا ما قید اسلامی میزنیم به این معنا نیست که روش فرق میکنه، نه، این مطالب اسلامی هم نهایتاً مبتنی بر شهوده، مبتنی بر تجربه است. اما وجود نازنین اهل بیت و یا قرآن این رو برای ما پختش و اسارش و آمادش رو ارائه کردن که ما باید تحقیق بکنیم، پژوهش کنیم و مطالب رو در بیاریم. دنیا و دنیا پرستی، واقعاً این نامه علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام چقدر ارزشمنده. واقعا در مورد دنیا، دنیا پرستی چقدر آقا امیرالمومنین علیه السلام زیبا سخن میگه، چقدر زیبا به اصطلاح امام حسن و خوانندگان اون وصیت به آقا امام مجتبی علیه السلام رو از دنیا غافل، از دنیا رها و به آخرت و به عقبا متوجه میکنه. سخن امیرالمومنین، محتوای سخن امیرالمومنان علی علیه السلام بسیار ارزشمند است. خب اینها مباحثی که در کتاب سیری در نهج البلاغه استاد شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه مطرح شده است. من یه توضیح پیرامون نحوه گردآوری نهج البلاغه بهتون بگم. میدونید نهج البلاغه رو سید رضی در قرن 4 هجری جمع‌آوری کرد و اسمش رو گذاشت نهج البلاغه، یعنی راه بلاغت و فصاحت. حالا سوال من اینه چرا اسمش رو گذاشت نهج البلاغه، نذاشت نهج الحکمه، باب الحکمه و امثال این؟ چرا؟ آجا جایزه بذارید فکر کنم دوستان بیشتر
دل بکار میدم.
چرا؟ چون بلیغ و سلیس، بله اینم هست. اما دلیلش اینه که جناب سید رضی ادیب بود، شاعر بود و به دنبال اون فصاحت و بلاغت، کلام بلیغ بود، کلام دارای فصاحت و بلاغت بود. لذا میگشت نگاه کردید یکی از کلامهایی که جاهایی که خیلی توش بلاغت و فصاحت هست کلام علی علیه السلام، خطبای آقا، نامای آقا، کلمات قصار آقا، اینا رو جمع کرد از این جهت که به اصطلاح این کتاب دارای فصاحت و بلاغت بسیار ارزشمندیه. مثلا علی علیه السلام اون خطبه قرار رو میخون، القرار میخون، میگن هیچ کس نبود پا منبرشون مگر اینکه گریه میکرد و بدنش میلرزید. از زیبایی سخن، از محتوای ارزشمند و از نفس آقا امیر مومنان علی علیه السلام، انقدر بلاغت، انقدر فصاحت، انقدر عظمت، انقدر نفس گرم. بسیاری از بزرگان فهمیدن که ما برای اینکه این چشمه فصاحت و بلاغت در ما بشکفه 70 تا از به اصطلاح مطالب آقا امیر مومنان علیه السلام و نهج البلاغه رو حفظ کردیم و بعد از این 70 تا حفظ شد، خود به خود حکمت و خود به خود فصاحت و بلاغت از وجود ما جوشید. یعنی میخواستن فصاحت و بلاغتشون قوی بشه یا اهل حکمت بشن، رو میوردن به نهج البلاغه. سید رضی از این جهت که شاعر بود و به دنبال جمع‌آوری سخن بلیغ و فصیح بود، اومد نهج البلاغه علی علیه السلام رو جمع‌آوری کرد و اسمش رو گذاشت نهج البلاغه، یعنی راه بلاغت و فصاحت. این به اصطلاح شأن نزول کتاب شریف نهج البلاغه سید رضی. اگه کسی ازتون پرسید چرا نهج البلاغه و چه انگیزه ای بود که سید رضی رفت جمع‌آوری، اینطور بفهمه شاعر بود دنبال سخن بلیغ میگشت، گشت پیدا کرد، انتخاب کرد، بعد اونجا اسمش هم گذاشت نهج البلاغه، فقط همین. حالا این نهج البلاغه ای که مطرح شده خب کتاب ارزشمندیه، اما ما بعد دو کار عمده در مورد نهج البلاغه انجام بدیم. یکی این که سید رضی وقتی که این کتاب رو جمع آوری میکرد دنبال اسناد و مدارک و بحثای آخوندی و این حرفا نبود، بحثای دانشگاهی و آکادمیک و نمیدونم پژوهش این حرفا نبود، دنبال سخن بلیغ بود. میگو آقا یه سخن فصیح بلیغ من پیدا کنم از علی، اونو بنویسم. حالا میخواد سندش قوی باشه، میخواد سندش ضعیف باشه، کاری با سند و اینجور مسائل نداشت. لذا تحقیق در اسناد و مدارک نهج البلاغه باید صورت بگیره. و دومی که سید این کتاب رو نوشته، این کتاب عظمت خیلی بالایی داره سخنان علی علیه السلام. مثلا در عرفان آقا علی علیه السلام اومده سخن گفته، خب هر کسی نمیفهمه این سخنان رو. علی علیه السلام میدونید ما فرق عرفان ناب با عرفان کاذب چیه؟ کسی میدونه؟ عرفان ناب با عرفان کاذب، عرفان دروغین، ما چیزی داریم به نام عرفانهای نوظهور، عرفانهای دروغین، یه چیزی هم داریم به نام عرفان ناب. عرفان یعنی چی؟ یعنی معرفت الله، یعنی شناخت خدا، یعنی شناخت خدا. حالا این شناخت خدا همه مدعی هم ما خدا رو معرفی میکنیم، از عرفان اکنگار و اوشو بگیر تا عرفانهای سرخپوستی و نمیدونم آمریکایی و تا عرفانهای دراویشی و صوفی و الی آخر. حدود 5000 عرفان الان تو دنیا هست که 2500 تاش فقط تو اینترنته، اما 2500 تا 3000 تاش مرید داره تو جای مختلف. تو همین ایران ما بسیاری از این عرفانها هست الان، عرفانهای نزول، عرفانهای دروغین الان در همین کشور ما، در همین ایران ما هست. اوشو تو دلت بخواد هست، یا عرفانهای مثلا اکنگار هست، عرفانهای سرخپوستی هست. بعد خدمتون عرض بکنم که پایلو هست و بسیاری از عرفانهای دیگه. کتابهای اینا ترجمه شده و اساتیدی هم هستن اینا رو دارن درس میدن در همین ایران ما، یا بسیاری از دراویش توی ایران ما هستن دارن کار میکنن، فرقای صوفی دارن کار میکنن، شیطان پرستی دارن کار میکنن. حالا بعضی از مسائل محرمانه است، اما چون بحثمونه من عرض میکنم، بحث عرفانه عرض میکنم، نزدیک به 70 تا فرقه فقط تو البرز شناسایی کردن در مورد عرفانهای نوظهور دروغ که مبتنی بر شیطان پرستی است. یعنی شما تو البرز که میری، یک ایران کوچکه توی البرز کرج خودمون و نزدیک 100 هزار تا بهایی توشه و نزدیک به 70 تا فرقه شیطان پرستی توشه که اینا هم ادعای عرفان و فلان و از این حرف کنن. دراویش و اینا هم که میدونید واسه هم اونجا هستن دیگه. این قصه حوادث که اتفاق افتاد، قبر اون نورعلی تابنده و اینا همه توی استان البرز دیگه، اینا همه که معرف حضورتون هست. در میان این همه عرفانهای دروغین و عرفانهای نوظهور و عرفانهایی که پوچ هستن، ما به دنبال عرفان ناب هستیم. عرفان ناب کجاست؟ عرفان ناب در قرآن و روایات صحیحه. 500 تا از آیات قرآن، اینم بحث تخصصی که گفتیم خدمتون ارائه میدیم برای کسانی که آشنایی دارن، نزدیک به 500 آیه از قرآن در مورد عرفان معرفت اللهه. کسی میتونه دو سه تاشو بگه از این آیات یا سورایی که عرفان ناب توش هست؟ کسی میتونه دو سه تاشو بگه؟ آفرین، سوره توحید. احسن، بالاترین سوره، سوره توحید. عرفان ناب، احد، صمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. یک دریایی توی این. حالا ما میگیم خدا بی هم، خدا یکیه ها، یکی کفره، شرکه. خدا بی همتاست، خدا واحدون بلا عدد، قائمون بلا عمد. حالا اینا مطالب فلسفی و مطالب عقلی و علمی است که حالا وارد نمیشیم، فقط بحثمون سیره، آشنایی است، بحثمون تخصصی نیست، اما برای اینکه زیادم سیر نباشه داریم عرض میکنیم. نزدیک به 10,000 روایت در باب عرفان ناب هست. 500 آیه، 10,000 روایت. کجا میتوانیم این عرفان ناب را با امنیت کامل جمع آوری کنیم، باش رو برو بشیم؟ بعد از قرآن، کتاب نهج البلاغه و کتاب صحیفه سجادیه. آفرین حاج آقا، مثل که دوره صحیفه سجادیه داشتید برای عزیزان، درسته؟
نه
نداشتید. خب خدمتتون عرض کنم که بعد از قرآن این دو جا شما میتونید، علی علیه السلام در باب توحید، در باب معرفت الله دو جور بحث میکنه. یک، سیر آفاقی میکنه. ما دو جور میتونیم به توحید برسیم، سیر آفاقی، سیر انفسی. سیر انفسی سیر معرفت و نفسه که انسان خودشو بشناسه. من عرفه نفسه فقط عرفه ربه، هر کس خودشو بشناسه خدا رو میشناسه. حالا تو این بحثه که حالا انسان خودشو باید چجوری بشناسه، کسی میدونه؟ من عرفه نفسه فقط عرفه ربه، هر کی خودشو شناخت خدا رو میشناسه، چجوری انسان باید خودشو بشناسه که خدا رو بشناسه؟ خب به این مطالعه کنیم دیگه، بریم همه هم مطالعه بکنیم. این سیر انفسی است. اما سیر آفاقی چیه؟ سیر آفاقی توجه در مخلوقات خدا، موجودات خداست. قرآن می فرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. آیا نگاه نمی کنی تو شتر که چطور خدا اونو خلق کرده؟ حالا انسان هایی که علمشون کمه مثل من میگن ای بابا این قرآن برای 1400 سال پیشه، شتر چیه بابا؟ الان آپولو میفرستن بالا، تو اومدی دنبال شتر؟ شتر برای ما مثال میزنی؟ یا مثلا قرآن میفرماد ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضتا فما فوقها. خدا حیا نمیکنه برای اینکه خودشو به شما بشناسونه، صفاتشو قدرتشو به شما بشناسونه، جلو چشمتون بذاره ببینید، خدا حیا نمیکنه که مثال بزنه به یه پشه. یه هواپیما، یه هلیکوپتر چند هزار قطعه روی همدیگه سوار میشه، میشه هلیکوپتر، میشه هواپیما با محدودیت های بسیار خاص. تو هر هوایی نمیتونه بره، تو هر شرایطی نمیتونه بره. بعد مثلا به این صورت بلند میشه، یا مثلا هواپیما بعد حرکت کنه به این صورت فقط بلند میشه. بعد امکاناتش محدوده، البته قابل اضافه شدن هست، ولی خدا همه چند هزار قطعه رو که چندین تن و چقدر بزرگ میشه گذاشته توی پشه. این پشه محدودیت نداره، اینطوری بلند میشه، اینطوری بلند میشه، اینطوری بلند میشه، چرخونکی بلند میشه، همه جوره را میره، در هوای تاریک، در هوای روشن، در هوای بارانی، در هر هوایی که شما بگیم پشه حرکت میکنه. قابلیت مانوردهی داره. بعد خدمتون عرض بکنم که بسیار جمع جور چابک، سیستم های خدا در او قرار داده که هنوز بشر نتونسته اونو درست بکنه. من بگم مثلا یکیش این که هشته تا حالا فکر کردید چجوری میاد به این پشه هر جا رو نمیزنه؟ پشه میاد اون جایی رو میزنه که خون کثیف است، از سخرک نمیخوره، از سیارک میزنه. چطور میشه این پشه میگرده؟ ما همین چند وقته پیش بیمارستان بودیم، برای این بچه‌مون این پرستارا اومدن یه دو سه تا سولاخ کردن تا این بچه رو رگش رو بگیرن، ندونستن بگیرن. اما این پشه خیلی راحت شب، نمیدونم روز، هر وقت شما بگید و بخواد میاد دقیقاً میشینه رو همون به اصطلاح سیارکه و خونه کثیفه، همونجا رو میزنه. حالا فکر کردید چطوریه؟
پهباد داره.
پهباد، آفرین، درست میگه. چی داره؟ بله؟
پهباد خدا دادی،
حس بویایی دیگه. از اون آسمان چجوری بو میکنه؟ اشعه ایکس دیگه. بله، این اسکن میکنه از همون بالا و میفهمه. حالا سیستم گرمایی صوتی میفرسته، یا خدمت شما عرض کنم که اون ژنها فرق میکنه، ما هنوز دقیقا نفهمیدیم چه جوری میشه این پشه میاد دقیقا میشینه رو همونجا که خونه کثیف است، سیارک است، هم اشتباه هم نمیکنه. خدا مثال میزنه به یه پشه برای اینکه قدرت چه بهتون نشون بده، بگه شما انسان ها این همه سال، 10,000 سال من بهتون عمر دادم، از آدم تا الان حدود 10,000 ساله، از حضرت آدم حبوتش تا الان، میگه بعد از 10,000 سال تونستید یه هواپیما، یه هلیکوپتر درست کنید با این گندگی، با این همه ضعف. من خدا یه پشه رو گذاشتم جلوتون. حالا من که یه پشه رو یه خیلی مختصرش گفتم، پشه خیلی مطلب زیاد داره، چشای پشه، بالای پشه، نحوه مکیدن پشه، اصلا خیلی عجیبه این پشه. یا شطور که خداوند متعال او رو طوری قرار داده که بهترین مرکب در صحرا نوردی است، روزها و ماها میتونه بدون آب و بدون غذا باشه، یا خیلی کم آب، خیلی کم غذای، خیلی کم. این کوهان شطور که هست اونجا محل ذخیره خدادادی آب و غذاست. خیلی عجیبه آب نباشه. تو بیابون میدونید آب به اندازه جان انسان ارزش داره. تو بیابون شطور میتونه شما رو ببره بیاره بدونه که یه قطره آب بهش بدید. پاهای شطور خدا طوری آفریده که بهترین پا برای صحرا نوردی است. علی علیه السلام سیر آفاقی میکنه، میاد آسمان ها، زمین، حیوانات، پرندگان، چرندگان، کره زمین و غیره رو برای شما بیان میکنه و از اینها آثار قدرت خدا، آثار سر خدا، حکمت خدا رو برای شما بیان میکنه که از اینا پی به خالق اونها، بنای اونها، ناظم اونها، مربی اونها انسان میبره. خب پس دو کار واجب ما در نهج البلاغه بکنیم: یک، تحقیق در اسناد و مدارک که توضیح دادم، دوم، غور و تعمیق در محتوای ارزشمند نهج البلاغه است که گفته شده اما کمتر پیرامون اون به اصطلاح بحث شده. خب نهج البلاغه علی علیه السلام دو تا ویژگی خاص داره، دو تا ویژگی خاص داره. اینجا رو همه رو گفتم میرم جلو. دو تا ویژگی خاص، اینم بحث الهیات و ماورا هم گفتم خدمتون دیگه، میریم جلو. ویژگی های نهج البلاغه چیه؟ کسی میدونه؟ یک، نهج البلاغه که کلام علی علیه السلام است همش فصیحه، فصاحت و بلاغت در اوجه. شما کلامی رو به فصاحت و بلاغت کلام علی علیه السلام پیدا نمی کنید. ابن ابوالحدید معتزلی شارع نهج البلاغه است، می فرماید کلام علی دون کلام خدا، یعنی پایین تر از کلام خدا و بالاتر از کلام مخلوق است. کلام علی پایین تر از کلام خدا و بالاتر از کلام مخلوقه. کسی میتونه اینو برای من مثال بزنه یعنی چی؟ یعنی چی؟ آقا شما متعصبی چون شیعه هستی داری از علی علیه السلام مثلا تعریف میکنی، دلیل بیاد. بسم الله، یکی از محبان امیرالمومنین دلیل بیاره که کلام علی علیه السلام به اصطلاح بالاتر از کلام مخلوق و پایین‌تر از کلام خداست. نبود؟ نه، اون فضائلشه، من میگم کلام علی رو. بله درسته. آقا نبود؟
علی خدا نیست، علی از خدا جدا نیست.
یه بار دیگه بفرمایید. بله خب باسش مصداق بیارید. بله درست اینو گفته، ولی خب مصداق بیارید که این حرف مثلا وجود داره. به این فرمایش شما دومین ویژگی نهج البلاغه است. دو تا ویژگی داره نهج البلاغه. اول فصاحت و بلاغت عجیب که هیچ کسی مثل اون رو نتونسته بیاره و نمیتونه بیاره، الان میگم. دومی همه جانبه بودن و عقلی و علمی و واقعی بودنه که کسی تا الان یک نقیض برای سخنان علی ابن ابی طالب پیدا نکرده. یه جا علی گفته باشه اینه، علم، عقل، تجربه، تاریخ ثابت کرده این نبوده، علی اشتباه کرده، همچین چیزی اصلا نبوده و نیست و نخواهد بود. چیه؟ جاودانگی. خب اجازه بدید من خودم بگم. تو بحث فصاحت و بلاغت سخن علی علیه السلام، علی علیه السلام دو تا خطبه داره، درسته؟ دو تا خطبه داره. البته این دو تا خطبه در نهج البلاغه جمع‌آوری نشده و بسیاری از سخنان دیگه آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه نیست، در مستدرک نهج البلاغه است. مستدرک چیه؟ کسی میدونه مستدرک چیه؟ ما همینطور سوال میکنیم دیگه. درک کردن بالا دیگه. به این مستدرک اینه، مثلا یه عالمی، یه نویسنده ای میاد یه کتابی رو مینویسه، مثلا میگم من میخواهم تحقیق کنم هر سخنی که از امام حسین علیه السلام هست یا از علی علیه السلام هست رو گردآوری کنم. میاد میگرده اون سخنایی که پیدا کرده در امام علی یا مثلا امام حسین جمع‌آوری میکنه، مثلا میشه کتاب 500 صفحه، درسته؟ بعد دیگه دسترسی نداره، این از دنیا میره. 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد یه عالم دیگه میاد میگه چه کار قشنگی کرده سید رضی، سخنان علی رو جمع کرده. اما همه سخنان علی که این نیست. سید رضی هم دنبال جمع کردن همه سخنان علی نبوده، دنبال این بوده که کلام های فصیح و بلیغ رو جمع بکنه. شاعر بوده، دنبال جمع کردن هم سخنان علی نبوده. عالم بعدی میاد نگاه میکنه میگه خب کار خوبی کرده سید رضی، من میام اونایی که سید رضی جمع نکرده، ندیده، دسترسی نداشته، میرم چیکار میکنم؟ اونا رو گردآوری میکنم. به این میگن مستدرک. یعنی مستدرک نهج البلاغه، یه کتابی نوشته شده به نام نهج البلاغه در قرن چهارم سید رضی، یه عالم دیگه یه قرن دو قرن بعد میاد مستدرک نهج البلاغه رو میسه. یعنی اون چیزهایی که سید رضی درک نکرده، پیدا نکرده، ندیده رو ایشون می‌نویسه، بهش میگن مستدرک نهج البلاغه، یا مستدرک مثلا سخنان امام حسین علیه السلام. درست شد؟ علی علیه السلام دو تا خطبه داره، الله اکبر. علامه حسنزاده عاملی می‌فرماید علی علیه السلام معجزاتش دو گونه است، معجزات قولی، معجزات فعلی. معجزات فعلی امیرالمومنین، قدرت امیرالمومنین، اومد درب قلعه خیبر را با دست راست اسم اعظم رو گفت کند تا زانو در زمین رفت، بعد این در رو پرت کرد روی خندقی که کشیده بودن یهود برای اینکه قلعهشون فتح نشه. سپاه اسلام از روی اون در بزرگ قلعه خیبر رد شد، با اسباب اینا برود پیدا کردن. اون دایره اول را، قلعه اول را تو در تو بود، قلعه خیبر اولی اصلا مهمتر بود، اولی رو که علی علیه السلام باز کرد در رو وارد شدن، قلعه خیبر شکست خورد. هیچ کسی تا اون زمان نتوانسته بود به دژ خیبر نفوذ پیدا بکنه، چه برسه اینکه اونو بتونه فتح بکنه. علی علیه السلام با یک حرکت، با کندن درب قلعه خیبر، باعث شد که به اصطلاح درب دژ خیبر فتح بشه. بعد از جنگ 40 تا مرد عرب قدرتمند اومدن این در بلند کردن، بازور رو بردن گذاشتن سر جاش. بعد رو کردن به امیرالمومنین گفتن یا علی، 40 مرد اینو با زحمت بلند کرد آورد گوش سر جاش، تو چطور این قدرت رو داشتی که با تک نفره با یه دست تا زانو هم در زمین رفتی، اینو کندی و انداختی، هیچی تم نشد؟ چه کسی این کارو میتونه بکنه؟ چه کسی تو تاریخی همچین حرکتی رو کرده؟ هیچ کس. ما پهلوان زیاد داشتیم اما در این حد نه. هیچ کس تا الان، هیچ کسی نیومد و نخواهد اومد و وجود نداره. فقط علی این کارو کرد. گفت اخذ تو به ید ربانی، من این در رو به اون سنگینی و به اون بزرگی و عظمت رو با دست خدا، یعنی با اسم اعظم خدا کندم و به اصطلاح باز کردم. علامه حسنزاده عاملی فهمد معجزات امیرالمومنین یک فعلیه، افعال امیرالمومنین که عرض کردم مثل قضاوت های امیرالمومنین و غیره، و یا قولیه. قولی یعنی کلام امیرالمومنین، لفظ امیرالمومنین. خب لفظ امیرالمومنین معجزه اش آقا میشه بر ما بگید؟ وقتمون هم تمام شد. علی علیه السلام دو تا خطبه داره، تو اینترنت سرچ کنید ببینید، به نام خطبه بدون الف و خطبه آفرین بدون نقطه امیرالمومنین علیه السلام، دو تا. داستانش چیه؟ شأن نزولش چیه؟ همه ادبا بزرگان مثل همین جلسه‌ای که ما داریم جمع شده بودن، بلا تشبیه علی علیه السلام هم نشسته بود. بعد اینا بحث میکردن، اون شعر میخون، اون خلاصه مفاخره میکرد، اون علم خودشو بروز میداد، او افتخار میکرد، او خودشو میگرفت، او خلاصه میگفت منم، او میگفت منم، همینه دیگه. مثلا در بین شعرا اینجور مسائل هست. حالا جا اگه کسی شاعره بهش بر نخورا، ما کلی داریم عرض میکنیم، یه جرف میمید چیزی گفتیم که بهش برخورد، خود ما فلش نداشت، ما کلی گفتیم. علی علیه السلام نشسته بودن گوش میکردن، اون خلاصه شعرش رو میخون، به به چه چه، اون یکی میخون به به. بعد علی علیه السلام رو کرد برای اینکه به قول امروزی ها پوز همه رو بزنه، به قول امروزی ها همه رو به صلاح قدرت خودش رو به همه اثبات بکنه. کلام علیین علی، کلام علی ابن ابی طالب بلندتر، بلند مرتبه تر از همه کلام هاست. بلند شد ایستاد و ایها الملا، ایها الشعرا، ایها العلماء، ایها الخطبا، فصحا، بلغا، علما، فصحا، بلغا، شعرا که اینجا هستید، همتون اهل علم و فصاحت و بلاغتید، مسئلتون سوالی دارم. گفتم بفرمایید. گفت بگید ببینم بیشترین حرکت و بیشترین حرفی که در کلام استفاده می شود چیه؟ بیشترین حرف الفه، بیشترین حرکت چیه؟ نقطه است. گفتن آقا بیشترین حرکت نقطه، بیشترین حرف الف. و خب سوال مسئلتون، بله آقا، کسی تا حالا بوده یا کسی هست بتونه یه خطبه بدونه اینکه در او از الف استفاده کنه، بدونه اینکه در او از نقطه استفاده کنه، کسی هست این رو بیان بکنه؟ آقا اینا بحث کردن، مشورت کردن، این با اون، اون با اون، بعد از یه مشورت کردن و خلاصه خودشونو مگ زدن، گفتن یا امیرالمومنین هیچ کسی رو ما نمیشناسیم تا الان تونسته باشه بدون الف یا بدون نقطه تکلم کرده باشه و ما هم قدرت بر اون نداریم، ما هم نمیتونیم. گفت حالا مسئلتون سومین چیز، اگر کسی بدون الف و نقطه سخن بگه نزد شما چگونه است؟ همه هم دیگر رو نگاه کردن متعجب، گفتن یعنی میشه مگه؟ نمیشه مگه داریم؟ گفتن آقا اگر کسی همچین کاری بتونه بکنه واقعا معجزه به جا آورده. گفت معجزه است؟ گفت معجزه است. آقا امیرالمومنین ایستادن فعل بداهه، یک خطبه بدون الف خوندن که چند صفحه است، بزنید تو اینترنت سرچ کنید. بعد از اون دوباره ایستادن یک خطبه بدون نقطه بسیار قرا ایراد کردن، همه سر تعظیم رو دوردن، به قول امروزه گفتن یا علی تو دیگه چه عظمتی داری، به قول امروزه تو دیگه کی هستی که بازوی همه را هم در قدرت، هم در حماسه، هم در شجاعت، هم در عقل، هم در فصاحت، هم در بلاغت، علی جان تو بازوی همه را به زمین زدی، کمر همه را به زمین زدی و همه بزرگان و عظما در مقابل علم تو، فصاحت تو، بلاغت تو سر تعظیم فرود آوردن. اینی که ما میگیم کلام علی از کلام خدا قرآن پایین تره و از کلام مخلوق بالاتره، همونطور که کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره، همونطور کسی نمیتونه مثل علی سخن بگه، یکیشینه. یعنی ما علکی نمیگیم علی علی، دلیل داریم، مجادله میکنیم، ایستادیم و آماده ایم اگر کسی فکر میکنه که همتای علی است یا میتواند با علی علیه السلام در هر بودی مقابله بکنه، ما آماده ایم و میگیم خلاصه حلم مبارز. قرآن هم همینه، بعد از سخن علی ابن ابی طالب، در واقع قبل از سخن علی ابن ابی طالب، این بحث مبارز طلبی را قرآن داره. چه سوره ای، چه آیه ای، کسی میدونه؟ بله، قبل از علی علیه السلام هم قرآن این بحث خدمت شما اصلا مبارزه طلبی را مطرح کرده که اگر کسی میتواند مثل قرآن بیاره، 10 تا سوره، یه سوره بیاره مثل قرآن رو به سلام مطرح کنه. چه سوره ای هست؟ چه آیه ای هست؟ خودم بگم چون وقتی همه چند جا گفته شده، یه جا اونجاست در سوره مبارکه بقره است، میفرماید که قل. ببینید ما وقتی میگیم قرآن معجزه است، سند داریم، تعصب نداریم، دفاع از اسلام، دفاع از قرآن، دفاع از اهل بیت نیازی به خشونت و نیازی به جنگ و دعوا اینا نداره. جایی که طرفمون میخواد بشنوه، جایی که طرفمون مریض نیست، جایی که طرفمون آماده دریافته، جایی که مرض و قرض داره نه، اونجا باید شمشیر بزنی سرش رو جدا کنی. ولی اون جایی که مسئله داره، نمیدونه، جهل داره، راه مبارزه با تاریکی روشن کردن یه شمع، راه جذب کردن قلوب و عقول آگاهی بخشیه، روشنگریه. و همینطور که من دارم بحث میکنم، شما با مخالف ها میشین بحث بکنید، همین مطالب بگید، بگید برو بیار، اگه تونستن بیارن، نمیتونن بیارن. من تو امام صادق تدریس میکردم، گفتم اونجا خب یه سری ها بودن، بعضی هاشون فکر میکردن خیلی روشن فکرن. گفتم بچه ها بیاید این قرآن 1400 سال پیش ما رد کنیم. یه همه این که نگاه کنن، اه معلوم اومده استاد ما چی داره می قرآن رو رد کنیم. گفتم آره بیا رد کنیم با هم، 1,000,000 هم من جایزه میدم هر کسی بتونه این قرآن رو رد بکنه و اینا. بعد گفتم بچه ها علاقه من شده، گفتم آقا منظورتون چیه و فلان و این حرفا. گفتم بابا اینا که میگن قرآن معجزه است، ما چرا میگیم قرآن معجزه است؟ چرا میگیم قرآن معجزه است؟ یه بچه‌ش اینه، مهندسی ریاضی و عددی بسیار دقیق و بی‌نظیر در قرآن آمده است. یعنی چی؟ قرآن رو چند دهه پیش یه پروفسور مصری داد به کامپیوتر، دید تمام 28 حرف زبان عربی بدون استثناء بر عدد 19 بخش پذیر میشه، باقی مانده صفر. قرآن میفرماید و علیها 19، در سوره مدثر میفرماید بر منکران قرآن عدد 19. علامه طباطبایی حالا تفاصیلی دارن خلاصش میکنن. یکیش اینه که یه وجهی از قرآنه، خدا خواسته یه وجهی از قرآن رو به رخ مخالفای قرآن بکشه، بگه من مخالف قرآن نیستید، مگه نمیگید بر 1400 سال میشه بی ارزش و فلان و اینا، تاریخش گذشته. خب بسم الله، یکی مثل این قرآن 10 تا سوره، یه سوره مثل این قرآن بیارید که این ویژگی 19 رو داشته باشه. ویژگی 19 چیه؟ قرآن رو به کامپیوتر داد همه این حروف بر 19 حرف بزنه بدون استثنا. مثلا الف 10,432,000 خورده که بر 19 میشه صفر، ب مثلا 6,000,000، مثلا جیم 2,000,000 خورده، به این صورت. گفتم بچه‌ها شما هم بیایید خلاصه قرآن مبارزه طلبی کرده، سوره بقره میفرماد قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن ولا یأتون بمثله ابدا ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. ای پیغمبر وایسا، با قدرت در بالاترین مجامع علمی و پژوهشی و کسانی که مدعی علم و عقلند، وایسا بلند قاطع بگو نه فقط شما انسان ها، بلکه برید اجنه رو هم بیارید، ملائکه رو میتونستید بیارید، پشت به پشت هم بدید تا روز قیامت، یه دونه مثل این قرآنی که ما آوردیم بیارید، جای دیگه میگه 10 تا سوره، جای دیگه میگه 1 سوره، هرگز تا روز قیامت نمیتونید بیارید. آیات مبارزه طلبی قرآن، تحدی قرآن، بهش میگن آیات تحدی. خب به بچه ها من اینطور گفتم، گفتم بچه ها بیاید زیراب قرآن رو بزنیم، قرآن رو رد کنیم. گفتن آقا چطوری؟ گفتم قرآن تحدی کرده، مبارزه طلبی کرده، یکی از وجوه قرآن عدد 19 است، نظم دقیقی که در قرآن هست، اگر یه الف، یه دونه ب، یه نقطه بالا پایین میشد، این نظم ریاضی در قرآن به هم میخورد، نظم دقیق، این هارمونی دقیق به هم میخورد، به هم نخورده هست. گفتم بچه شما بیا یه مقاله، یه صفحه، یه نصف صفحه بنویسید با معنا، چرت پرت نه، با معنا باشه. قرآن هر چیزی که هستش یک معنایی داره، یه حکمتی هست، یه شأن نزولی هست، یه داستانی داره. گفتم برید یک مقاله، یک صفحه، نصف صفحه مطلب بنویسید که شما هم حروفی که در اون به کار بردید در اون مقالتون بر عدد 19 که یک عدد طلایی اول خاصه، که اونا که ریاضی میدونن میدونن من چی میگم، هستش، حروف شما هم بر اون عدد 19 بخش پذیر باشه، تا ما بیاییم زیراب قرآن رو بزنیم، بگیم قرآن معجزه نیست، ما هم مثل قرآن عبوردیم. برید بچه‌ها بیارید. گفتم تا آخر سالم وقت دارید، 1,000,000 بهتون میدم هر کسی تونست بیاره، درس منم 20. آقا رفتم بعد از اینا بابا ما رو سر کار گذاشتی آقا، نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ گفتم برای اینکه ذهن ما عقل ما قدرت نداره. گفتم آفرین، قرآنم که میگه که بیایید مبارزه، بیایید مثل من بیارید، من معجزه‌ام، به خاطر اینکه قرآن و سخن علی قسمی معماری از سخن است که ذهن انسان و اجنه و مخلوقات مثل اون رو نمیتوانن تکلم کنن، مثل اون رو نمیتونن بیارن. یه بار دیگه میگم، قسمی معماری از سخن است، یعنی یک ساختاری نوین از سخن است که ذهن انسان و موجودات از آوردن مثل او ناتوان و عاجز و قاصرند. خب وقت ما تموم شد. این یک کلیتی بود از نهج البلاغه علی علیه السلام، نحوه گردآوریش، نامگذاریش، ویژگی‌هاش، مباحثی که در او آورده شده، اینکه چرا واقعا معجزه هست و اینکه تو بحث عرفان حالا مطالب رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم. امیدوارم که این مباحث سودمند واقع شده باشه برای شما عزیزان. اسلاید رو هم در اختیار عزیزان قرار دادم، هر کسی که تمایل داره میتونه اسلاید رو بگیره دوباره مطالعه بکنه و یا بیشتر استفاده بکنه. اگر سوالی دارید مختصر در خدمتم، اگر سوال ندارید دو سه تا حاج آقا دعا بکنه.
سوال دارم، ما معمولاً از طریقی که دعوت می‌کنه حتما در هر سوالی پاسخ باشه که کلاسام ان شاءالله طولا باشه، همینجوری سمون بوش خلاصه نباشه که فقط استاد حرف بزنه.
حاج آقا ما خیلی سوال کردیم، ما 20 تا 30 تا سوال کردیم. بله بله خیلی. ببینید قرآن یکی از وجوهش که من اشاره کردم در سوره مدثر علیه 19 این نظم ریاضی عددی قرآنی که کشف شده. یه وجه دیگه اجازه قرآن اخبار از غیبه، پیشگویی هاست. مثلا در جنگ با روم قرآن پیشگویی کرد، برخلاف اون چیزایی که فکر میکردن مثلا روم، بله مثلا برخلاف اون چیزی که تصور میکرد در جنگ روم و ایران، برخلاف او اتفاق افتاد، در حالی که قرآن در سوره مبارکه روم این رو مطرح کرده بود. قول بط روم فی بضع سنین بله ستغل، حالا آیه اگه اشتباه نخونم، به زودی غلبه خواهد کرد. اینا این پیشگویی که از قرآن شد، مشرکین خیلی خوشحال شدن، گفتن تموم شد دیگه، با همین مطلب ریشه قرآن و پیامبر رو میزنیم و میگیم دروغه، کذبه. چرا؟ چون اصلا امکان نمیدادن که دوباره این شکست دوباره برگرده و پیروزی اتفاق بیفته. همونطور که قرآن پیشگویی کرده بود همون اتفاق افتاد و این کفار و معاندین قرآن بیشتر به اصطلاح مورد چیز قرار گرفتن، مورد انفعال قرار گرفتن، چون دیدن واقعا نمیتونن. مثلا پیشگویی های قرآن یا مطالب علمی قرآن. ببینید الان تو یکی از این سوائل، الان من حضور ذهن ندارم، اگه حاج آقا رفته احتمالا مد نظرشون هست بگه، اونجا پشم زدش احتمالا
جزایر ماما.
قرآن در سوره مبارکه الرحمن میفرماید که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان، دو دریا به هم میخورن و با هم آغشته آمیخته نمیشن. بله حاج آقا تشریف بردید اونجا؟
میرید ان
مراقب باش پشه نزن
بچه‌ها. جزایر لانگرهانس
بله، حالا ایش نه شما رفتید جای دیگه، اونجا مارمولک داره. خدمتتون عرض کنم که حالا در یکی از این کشورها چند سال پیش این پیدا شد که قرآن 1400 سال پیش گفته ولی الان مطرح شده. یا مثلا معجزات علمی که از آسمان ها خبر داده، مثلا این سوره که اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و الی آخر، مثلا یا و السماء و الطارق، این بله این طارق که یک سیاره، یک ستاره بسیار خاصی، حرکت خاصی داره، صدای خاصی داره. قرآن اون زمان که عرب هیچیالی